رو دوشش بذارید با احترام صداش بزنید که تشویق بشه. خواستید بچت نماز بخونه، بگو حسن جون پاشو نماز بخون. عزیز من، شنوندگان گرامی، استاد بزرگوار، یا ایها الذین آمنو، خداوند با یا ایها الذین آمنو خطاب کرده، نگفته یا ایها الناس، چون میخواد به مؤمنین مسئولیت بده. سه، ایمان مسئولیت داره. کسی که ایمان آورد مسئولیت داره، میخواد مسئولیتش بده. یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم، اذا یعنی اگر، ما سه تا اگر تو قرآن داریم، اگری که حتما میشه، مثل از شمس کورت قطعا در پایان تاریخ نور خورشید گرفته میشه، اگری که هیچ وقت نمیشه، لو کان فی هم آلهتان لو کن تفزن قلب، پیغمبر اگر بد اخلاق بودی، اگر دو خدا بود، که خب نه پیغمبر بد اخلاق نه خدا شریکی دار، اگری که شاید شد شاید نشد، مثل ان خفتم شقاق، اگر به نظر شوهر اختلاف شد، ممکن اختلاف بشه ممکن نشه. پس ببینید یه وقت اگر میشه، مثل میگم اگر فردا صبح شد میام خدمت شما، خب قطعا فردا صبح میشه دیگه. اگرایی که قطعا میشه میگن ازا، اگرایی که هیچ وقت نمیشه میگن لو، اگرایی که 50 50 میگن ان. اینجایی که گفته ازا، یعنی این مسئله قطعا تو جامعه هست، بده و بستون هست، دین و بدهکار و بستوکار تو جامعه هست. ازا تداینتم، تداینتم دین، دین یعنی بدهی، اگر به هم بدهکار شدید، قرض گرفتید، نسیه کردید، ازا تداینتم ای مؤمنین، اگر در معاملاتتون معامله نسیه‌ای بود، بدهکار بودید، قرض گرفته بودید، بدهکار بودید، الا اجل مسمى، تا یک زمان تعیین شده. اجل مسمى یعنی بدهی، بدهکار باید معین بشه. دو ماه دیگه پول میده، 5 روز دیگه میده، 30 روز دیگه میده، 6 ماه دیگه میده، یعنی معاملات نسیه باید تاریخ زمان بندیش دقیق بشه. الا اجل، اجل یعنی زمان، مسمى یعنی تعیین شده. ای بدهکاران، ای مردمی که به هم بدهکارید، اگر بدهی به هم دارید، زمانشو معین کنید که کی میدید. این بسوکار آبزون نباشه، جون به لب نرسه، بدون بالاخره استمادگی رو حساب شما، رو قول شما، رو چک و سفته شما حساب کنه. ای کسانی که ایمان دارید، هر وقت به هم دیگه بدهکار شدید، زمان را معین کنید که سبب آزار هم دیگه نشید. این دین را چون نسیه هست، فکتبوه، بنویسید. معاملات نسیه باید ثبت و ضبط بشه، اسناد تجاری باید تنظیم بشه، فکتبوه بنویسید. خب حالا میگه همه مردم باسواد بودن در صدر اسلام، میگه یه باسواد پیدا کنید. ولی یک تو بینکم کاتبون بلعد، باید یک نویسنده عادلانه بنویسه. خودتون هم سواد ندارید، یه منشی که در قلم عادل باشه بنویسه. اگر به منشی و به نویسنده گفتیم آقا بیا این معامله بده و بستون ما رو بنویس، نگه نمیخوام بنویسم، ناز نکنه. ولا یعب کاتب ان یکتب، یعنی نویسنده ها ناز نکنن برای نوشتن. کما علمه الله، خدا به تو سواد داده. شکرانه سواد اینه که کارگشایی کنی، هر که هرچی داره باید از اون نعمت استفاده کنه به نفع مردم. اصلا معنای شکر فقط الحمدلله گفتن نیست، معنای شکر واقعی اینه که انسان هر نعمتی رو خدا بهش داده، این نعمت رو در راه خوب مصرف کنه. خدا نعمت سواد به شما داده، به شکرانه‌ای که این نعمت سواد داری، این سواد رو در اختیار دیگران بذار. خب فلیک تو باید بنویسه، ولیوم للحال چی بنویسه؟ بنده نویسنده هستم، ای آقا بسونکار، ای آقا بدهکار. بسونکار میگه بنویس 1000 تومان، بدهکار میگه بنویس 500 تومان. من حرف کیو بنویسم؟ میگه بدهکار بنویس، چون بدهکار که بدهیه او باید مسئولیت قبول کنه، او که مسئوله، حرف مسئولو بنویس. بسونکار که ممکنه هرچی بیشتر بگه، میگه ولیوم لل املا کنه الذی علیه الحق، او کسی که حق علیهشه، یعنی بدهکاره، بدهکار هرچی گفت بنویسه، یعنی نویسنده منشی میشه و بدهکار املا کنه. خب بدهکار ممکنه سوء استفاده کنه، میگه ولی یتق الله ربه، تقوا داشته باش، حالا که گفتیم حق گفتن و حق املا با توه، سوء استفاده نکن از موقعیت. ولا یبخس منه شیئا، اگر 600 تومن میخواد نگو 500 تومن. حالا اگر این آقای بدهکار فان کان الذی علیه الحق سفیها، اگر این بدهکار سفیه بود، خل بود یا ضعیف بود، ناتوان بود، اولا یستتی ان یمل، لال بود، نمیتونه املا کنه، فلیملل ولیه، ولی این آقا چون سفیه، ضعیف، لال، اینها در معاملات باید ولی داشته باشن که کارا سرشون نره، فلیملل ولیه، ولیش املا کنه، نویسنده بنویسه ولیش هم عادلانه بگه و تشهدوا شهیدین من رجالکم. خب تا اینجا چهار سطرش تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
منم قرآن پیغام جاویدان، منم سرچشمه ایمان، منم برنامه انسان، سرود عشق و امیدم، فروغ پاک توحیدم، زدودم تیرگی ها را به هر قلبی که تابیدم، زدودم تیرگی ها را به هر قلبی که تابیدم، به هر قلبی که تابیدم.
که همچنان با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که همه ما توفیق داشته باشیم از این لحظه های بسیار نورانی و با برکت استفاده کنیم. خدمتتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:11 است و طلوع خورشید هم 6:33. این دقایق خیلی به ما سفارش شده که بیشتر میتونیم به خدای خودمون نزدیک بشیم با دعا و نیایش و نافله. انشاءالله توفیق داشته باشید شما گرامیان و ما رو هم دعا کنید. در خدمتون هستیم و بخش سوم برنامه ها رو پی میگیریم. تا ساعت 6 بامداد هم در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. عشق الهی که موضوعش راه‌های رسیدن به محبت الهی هست، برنامه بعدی هست. 2:55 با مکارم خوبان و سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده‌دار رحمت الله علیه همراه شما خواهیم بود. عشق الهی رو دعوت میکنم بشنوید.
یا رحمان یا حنان،
پروردگارا به سویت قدم برمیدارم، تقاضا میکنم معرفتم را افزون، قدمهایم را استوار و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی‌قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مرغ چمن از این قفس بیرون شو، فردوس تو را می طلبد مفتون شو. طاووسی از دیار یار آمده ای، یادآور روی دوست شو، مجنون شو. سلام به شما شرمندگان و دلدادگان کوی دوست. سومین برنامه از مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. در این مجموعه برنامه قصد داریم درباره موضوع مهم محبت و عشق الهی بحث و آثار و راه‌های رسیدن به این درجه عالی معنوی رو بررسی کنیم. همونطوری که گفتیم در این سلسله برنامه از سخنان جناب حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی استاد محترم مباحث معرفتی و روانشناختی که تحقیقات و تألیفات متعددی در این زمینه ها دارن بهره میبریم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد،
دوستان، یکی از نکات مقدماتی در موضوع عشق الهی مسئله رابطه این عشق با عقل و جایگاه هر کدوم از اینها در دینه. در این باره باید گفت اسلام به عقل و خرد بهای ویژه‌ای داده و اونو پیامبر درون دونسته و اون رو برای قبول توحید، پذیرش دین و انتخاب مذهب لازم دونسته و در مراحل مختلف فکری و عملی زندگی انسان رو به بهره‌گیری از نیروی عقل توصیه کرده که در این زمینه میشه به آیات فراوونی از قرآن کریم اشاره کرد که با جملاتی از قبیل افلا تعقلون و لعلکم تعقلون انسان رو به تعقل دعوت میکنه. انسان مؤمن و متقی بعد از اینکه پایه‌های فکری و اعتقادی خودش رو با کمک گرفتن از عقل محکم کرد، مهیای سفر قلبی به طرف پروردگار بشه و چون از قبل پایه‌های عقلی این سفر رو استوار کرده، هیچ گونه شک و شبهه یا سستی استدلالی براش پیش نمیاد و به راحتی میتونه در آسمان عشق الهی به پرواز در بیاد. پس عقل مقدمه رسیدن به عشق الهیه و عشق سیر در مراحلی بالاتره. با این توصیف سخنان دکتر ساجدی رو در این بخش تقدیمتون میکنیم. باز هم در ادامه عشق الهی همراه شما عاشقان خواهیم بود.
نکته دیگری که قبل از ورود بیشتر به بحث پرواز در آسمان معنویت خوبه بهش بپردازیم اینه که خب ما بله درجه حب شدیدمون انشاءالله قراره که به خدا تعلق بگیره و ما در این مسیر حرکت کنیم، دلمون رو صیقل بدیم، نورانیت رو کسب کنیم. بله ممکنه به ما بگن که خب به هر حال عقل چه جایگاهی داره در اسلام، اینقدر شما از عشق سخن میگید عقل چی میشه؟ در پاسخ باید عرض بکنیم که اسلام عقل رو برش تأکید داره، اما عقل بستر اولیه ی حرکته. عقل برای ما مانند یک هواپیماییه که باید روی زمین سرعت بگیره و وقتی که سرعت مناسب رو پیدا کرد آماده پرواز بشه. عقل حرکت و روی زمین خواهد بود و عشق صعود به سوی آسمان. عقل مقدمه این حرکت رو باید برامون فراهم بکنه، زمینه لازم رو فراهم بکنه. از این جهت اسلام مبانی بنیاد فکریش بر عقل استواره بدون شک و اصلا به ما تأکید کرده که باید شما با تکیه به عقل به ضرورت دین برسید، به ضرورت پیروی از خدا برسید. اما باید بدونیم که انسان چند بعد داره، نفس آدمی ابعاد متعددی داره، یک بخشش بخش امور ادراکی و تخیلی و فهم هست، یک بخش هم امور احساسی و عاطفی هست که این امور احساسی و عاطفی اون اموری هستن که انسان رو میتوانن صعود بدن و میتوانن به تدریج از علم حصولی به حضوری تبدیل کنن. یعنی انسان به تدریج بعد از این که خدا را تصور کرد احساس حضور خدا را هم داشته باشه، احساس اتصال به خدا را هم داشته باشه. عشق اون امری است که ما را قلباً به خدا متصل میکنه. عقل نهایت کاری که انجام میده ذهن ما را متوجه خدا میکنه، یعنی ما خدا را درک کنیم، اما احساس اتصال و ارتباط با او کار قلب خواهد بود. هر دو بال برای ما لازمه، هم بال اندیشه و هم بال احساس.
الهی 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 الهی
هدایت فکر، عقیده، نیت، احساس و رفتار در سایه عشق الهی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف همچنان تقدیمتون میکنیم با افتخار. همونطور که بیان شد، بین محبت و دین، محبت و ایمان و محبت و عقل رابطه محکم و تنگاتنگی وجود داره و بدون وجود محبت، دینداری و ایمان تکمیل نمیشه. اسلام هم به مؤمنان تأکید کرده که برای کسب این مقام رفیع، یعنی نیل به محبت و عشق خدا، تلاش و مجاهده کنند. سخنان دکتر ساجدی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم که امیدواریم مورد توجهتون واقع بشه.
اسلام بر عشق الهی تأکید داره و از ما خواستن که در این مسیر حرکت کنیم. در روایتی نقل شده که القلب حرم الله، اصلا قلب انسان جایگاه ویژه خداست. فلا تسکن حرم الله غیر الله، مبادا این قلب رو مسکن موجود دیگر قرار بدید. یعنی اونقدر ما باید حرکت بکنیم که حقیقتا مملو بشه قلب ما از عشق به خداوند. اسلام این رو از ما خواسته و عشق الهی بالاترین نعمتیه که ما میتونیم در موردش فکر بکنیم. امام صادق علیه السلام نقل شده که میفرمایند ما انعم الله عز و جل على عبد اجل من ان لا يكون في قلبه مع الله تعالی غیره. بالاترین نعمتی که خدا میتونه به بندش بده اینه که برترین معشوقش خداوند باشه و چیزی معادل او در قلب او وجود نداشته باشه. اینکه مؤمن از خداوند درخواست عشق الهی میکنه، اینکه در دعای ائمه هست، در دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم نقل شده که حضرت میفرمایند که اللهم اجعل حبک احب الاشیاء الی، خدایا حب خودت را در دل من برترین حبها قرار بده. و اجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندي، خشیت از خودت را برترین خشیتها و خوفها قرار بده. وقت عنی حاجات دنیا به شوق الی لقائک، حاجات دنیوی رو با شوق به لقایت از من قطع کن. یعنی من بالاترین چیزی رو که در این دنیا بهش بیندیشم لقاء تو باشه. اینها بیانگر جایگاه برتر عشق الهیه. بنابراین در این ایام اگر ما دلمون میخواد از خداوند نعمتی رو درخواست کنیم، بهترین نعمت اینه که از او بخوایم که دل ما رو مالا مال از یاد خودش و از محبت خودش بکنه. این برترین نعمتیه که ما میتونیم پیدا بکنیم. اگه برای فرزندتون، اگه برای دوستتون نعمتی رو میخواهید، دعایی میخواهید بکنید، بدانید که بالاترین دعا اینه که بهترین نعمت رو برای او بخواهیم و بهترین نعمت اینه که قلب او وابسته به خدا بشه. این چیزیه که ما باید دنبالش باشیم. بنابراین ایمان با محبت خدا گره خورده، دین با محبت گره خورده. در روایات متعددی آمده هل الدین الا الحب، این یعنی آیا دین چیزی غیر از حبه؟ در اینجا به این معنا نیستش که دین درش عقل جایگاه نداره، ولی به دلیل اهمیت بالای امور عواطفی و قلبی میبینیم که حضرت میفهمند که آیا دین چیزی غیر از حب است. یعنی چی؟ یعنی اگر قلب من به خدا درست تعلق نگرفته، اگر قلب من وابستگی شایستهی به خدا نداره، دین من متزلزله. به همین خاطر اسلام نمیگه فقط شما باید چیزی رو بفهمید و به اون فهم خودتون اکتفا بکنید. من و شما باید وضعیت روحی و قلبی خودمون رو ارزیابی کنیم، ببینیم حقیقتا دل ما کجاست. دل ما آیا به سوی خداونده یا وابستگی به غیر اونه. بنابراین ایمان با محبت گره خورده، دین با محبت گره خورده. برترین نعمت، نعمت توجه قلبی به خدا و عشق به خدا ذکر شده. با چنین وضعیتی جایگاه عشق در اسلام روشن میشه. بنابراین خداوند از ما میخواهد، ما رو تشویق کرده به اینکه توجه ویژه داشته باشیم به این جایگاه قلبمون. اجازه ندیم به هر شکل این قلب، این ظرف پر بشه و به هر سمتی کشیده بشه. الله 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 سبحان الله حمد لله.
تبیین آثار و ارائه راهکارهای نیل به عشق الهی در برنامه عشق الهی، رادیو معارف.
اونچه که میشنوید برنامه عشق الهیه. هر کجایی که هستید شبی آرام، تو هم با موفقیت و سلامتی انشاءالله در پیش رو داشته باشید. یکی از سوالهای اساسی درباره کسب محبت الهی دوستان مؤمن اینه که آیا میشه قلب رو به قدم گذاشتن در این مسیر وادار کرد؟ آیا محبت پیدا کردن امری دستوری و اجباریه؟ یا اینکه این کار در اختیار انسان نیست و خود قلب به هر سمت و سو و به هر کسی که بخواد تمایل پیدا میکنه و کسی نمیتونه به زور اونو به داشتن علاقه خاص وادار بکنه؟ در جواب باید گفت درسته که محبت و عشق با زور و اجبار حاصل نمیشه، ولی این واضحه که اگه مقدمات علاقه خاص رو برای قلب مهیا کنیم، اون هم به همون سمت گرایش پیدا میکنه. مثلا وقتی انسان به چیزی زیاد فکر بکنه یا با شخصی زیاد نشست و برخاست داشته باشه یا با وسیله زیاد مأنوس بشه، کم کم به اون علاقه و محبت پیدا میکنه و به طرفش جلب و جذب میشه. لذا نباید گفت عشق و محبت کلن از اختیار انسان خارجه و اونو باید به حال خودش رها کرد تا به هر سمت و سوی که میخواد بره، بلکه با فراهم کردن مقدمات صحیح و دوری از اون چه قلب رو به سمتی غیر از عشق الهی سوق میده، باید قلب و دل رو در رسیدن به این مقام والا و لذت عظیم معنوی یاری کرد. آخرین بخش از سخنان دکتر ساجدی تقدیم شما همراهان عشق الهی.
سوالی که در اینجا مطرح این که آیا ما که در این مسیر باید حرکت کنیم میتوانیم یا نمیتوانیم؟ آیا به عبارتی قفل قلب گشودنیه؟ اگر قلب من به دنیا وابسته شده میتونم اونو اصلاح کنم یا نمیتونم؟ این سوال سوال مهمی. پاسخ اینه که میشه کارهایی را کرد، مقدماتی را انجام داد که انسان حرکت کنه به این سمت. ممکنه تغییر آنی قلب کار ساده‌ای نباشه و ساده نیست حقیقتاً، اما حرکت تدریجیش ممکنه و میشه به این سمت حرکت کرد. علاقه انسان و امیال گرایش‌های انسان برخیشون به تبع سن انسان و به طور طبیعی در آدم ایجاد میشه. یه سری علایقی مثل علایقی که دوران کودکی داره، علایقی که دوران نوجوانی، علایق جنسی، اینا هر کدام گرایشاتیه و علایقی که به تدریج در دورانهای مختلف عمر برای انسان حاصل میشه. مثل میل به جمع مال، میل به فرزند، میل به شهرت، اینا هر کدام علایقیه، امیالیه که در طول زندگی انسان به تدریج حاصل میشه. اما همه علایق هم اگه شما دقت کنید میبینید بین افراد مختلف متفاوته. مثلا بعضی این امور رو بعضی بیشتر دوست دارن، بعضی کمتر دوست دارن. یا فرض کنید که مثلا یه بچه میبینید که به فوتبال علاقه شدید داره، یکی دیگه به کسب مال علاقه شدیدتری داره، یکی به کسب علم علاقه بیشتری داره. علایق متفاوتن. میزان تفاوتش علتش چیه؟ این تفاوت علایق نشون میده امکان تغییر علایقا. یه کسی ممکنه به جمع‌آوری مثلا تمر و اسکناس خیلی علاقه داره. علایق بعضی علاقه دارن به جمع‌آوری ظروف و نمیدونم وسایل مختلف. اینها یه سری علایقن، یه سری هم علایق و گرایش‌های الهی و معنوی‌اند. اینها میتونه متفاوت باشه. بنابراین علایق قابل تغییره. یه سری از علایق در آغاز طفولیت خیلی مورد علاقه انسان نیست، ولی بعداً بهش علاقمند میشه. مثلا علاقه به پول، شما اگر یه جلوی یک بچه مثلا یک ساله یا دو ساله یه دسته پول قرار بدید، اگر 1,000,000 پول هم بذاره جلوشون، برمی داره بازی میکنه، پاره میکنه، میرزه دور. ولی همین پول رو 10 سال بعد، 20 سال بعد میبینید که چقدر بهش علاقش عوض خواهد شد. اینها نشون میده که علایق قابل تغییر هستن. یا در بچگی مثلا علاقه به اسباب بازی داره، علاقش به اسباب بازی بیش از علاقه به ممکنه پول باشه و همینجور هم هست، اما به تدریج مصداقش عوض میشه. اینها بیانگر این هست که ما میتوانیم هدایت کنیم گرایشات خودمون رو، هدایت کنیم علاقه خودمون رو. به طور کلی ما دو دسته علایق مادی و معنوی داریم. و هر یک از اینها هم عواملی داره که ما رو هدایت میکنه به این سمت. و عوامل هم به سه دسته کلی قابل تقسیم هم، بخشیش به امور ذهنمون برمیگرده، بخشیش به رفتارها و عاداتمون برمیگرده و بخشم به گرایشاتمون. اینکه کبوتر قلب ما در آسمان معنویات پرواز بیشتری داره یا در آسمان مادیات، این قابل هدایته. آیا هیچ فکر کردید که چرا متعلق علاقه های ما متفاوته و چرا میزان میل ما به معنویات در افراد متفاوت است؟ انشاءالله که این عوامل رو برای شما در جلسات بعد برخواهیم شمرد و از خدا میخواهیم که به ما کمک بکنه تا بتوانیم حقیقتا روی خودمون توجه بکنیم، انشاءالله حرکت کنیم برای صیقل بخشیدن به قلوب خودمون.
تبیین آثار و ارائه راهکارهای نیل به عشق الهی در برنامه عشق الهی. رادیو معارف.
خب عزیزان همراه عشق الهی، امیدواریم از این برنامه بهره برده باشیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. بدرود.
دلم را مکن ناامید ای خدا، نجاتم بده از خطا و ریا.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتگو در اطراف روح معنوی و حیات معنوی انسان بود و اون عواملی که به نام روح حیات معنوی از نظر قرآن مجید به دست میاد. عواملی که تا حالا بحث کردیم عبارت بودند از معارف عالیه اسلام، به خصوص خود قرآن مجید، بین معارف قرآن مجیدم به خصوص توحید و معاد. این یک. دیگری عبارت بود از ایمان و عمل صالح. از کتاب شریف نهج البلاغه یک عامل دیگر هم برای حیات معنوی به دست میاد و اون عبارت هست از موعظه. در وصیتی که حضرت علی علیه السلام به فرزندش حضرت مجتبی علیه السلام کرده است و دستورات تربیتی به اون حضرت داده است، از جمله می فرماید احی قلبک بال